شما گفته بودی که چک نباید بدی و من تصمیم گرفتم که دست چکام پاره کنم. سه تا دست چک داشتم: دست چک پاسارگاد، دست چک ملت، دست چک بانک قرضالحسنه مهر و دست چک بانک قرضالحسنه رسالت. چون من چک زیاد میدادم بیرون، خب تا چکا برگشت نمیشد، مثلا بس یه تعدادش برمیگشت، بانک دست چک بعدی رو من میدادن نمیدادن، مجبور میشدم برم یه بانک دیگه دوباره حساب باز کنم، یه مقدار پول بذارم، یه دست چک دوباره از اونو بگیرم. خیلی چک داشتم و 4 تا دست چک داشتم و یه روز اومدم اونا رو پاره کنم، گذاشتم رو میز جلو، اومدم پاره کنم، نتونستم، واقعا نتونستم. گفتم 1000 تا فکر میومد، چی میخوای چی کار کنی، تو که پول نداری هنوز، که پس انداز نداری، چجوری میخوای جنس بگیری. نتونستم و این کارو نکردم، دوباره دستش کارو انداختم تو کشو. خیلی شب حالم بد شد، خیلی خیلی ناراحت شدم از خودم که چرا نتونستم این کار انجام بدم، چرا من نتونستم این عمل انجام بدم. من طالب همه حرفای شما عمل کرده بودم ولی نمیتونستم این کار انجام بدم. خیلی احساس بدی پیدا کردم. بعد خودم رو توجیه کردم، گفتم حالا اشکال نداره، حالا مثلا یه کار رو نتونستی انجام بدی، این هرچی استادت گفته تو انجام دادی، ولی این عمل نتیجه خوب گرفتی، 1 سال نشده هنوز، تو بدهیاتو صفر کردی، اصلا یک معجزه است، تو خیلی خوب بودی. اما راضی نمیشدم، گفتم چرا من نباید بتونم حرف استادمو انجام بدم، که هرچی گفته من انجام دادم درست بوده. و فرداش دوباره اون فایلی که مربوط به دست چک بود من گوش دادم و همزمان که شما داشتی صحبت میکردی من چشامو بستم و دست چکا رو یکی یکی پاره میکردم با ترس، ولی انجامش دادم. دست چکا رو پاره کردم و احساس کردم این چیزی داره قلبمو فشار میده، یه استرس شدید، ولی هی به خودم دلداری میدادم، گفتم خدا با منه، خدا به منه، بابا 1 سال قسطتو 24-5 ماه تو نتونسته بودی بدهی تو بدی، در 1 سال، در 12 ماه بدهی 25 میلیون تو دادی، اقساط بانکی تو صفر کردی، اینم برات درست میکنه، نگران نباشه. به خودم امیدواری دادم و دستش کارم رو سطل آشغال. و اتفاقا بعد از اونم به عنوان یک مثلا پاهن مثبت، یک افتخار برای چند نفر، این رو توضیح دادم، اینقدر من رو سرزنش کردن، اینقدر تحقیرم کردن، بابا تو دیوانه شدی، تو اصلا نمیفهمی داری چی کار میکنی، دست چک رو پاره کردی. برادرم اینقدر عصبانی شد، گفت بابا اینا اسناد، نمیدونم اوراق بهادار، خب میرفتی تحویل میدادی، دیوانه شدی برای چی پاره کردی. گفتم نه اتفاقا پاره کردم که دیگه بهم چک ندن، و الان اگه مثلا من برم استعلام بگیرم شاید مثلا 50 برگه چک دارم از بانکهای مختلف که برگشت نشده و بلا تکلیفه، و عملا اصلا دست چک نمیتونستم دیگه بگیرم، دست چک رو باطل کرده بودم. میگفتن نمیدونم بعد اگه بخوای بگیری بعد بری بانک صورتشون رو بگیری بعد ببری دادگاه، واسه منم که هیچ وقت نمیخواستم انجام بدم. بعد و این قدم هم برداشتم و دست چک رو پاره کردم دیگه، خوب چک نداشتم به تهرانی ها و اینا که جنس میدادم چک بدم. بعضیشون قبول کردن با من مدت دار کار کنن، بعضیشون هم قبول نکردن. من گفتم اشکال نداره، نقد میخرم، کم میخرم، نقد میخرم، چه اشکال داره. و رفتم تحت فشار، چندین ماه من واقعا تحت فشار بودم، خیلی با من جنس نمیدادن، بعضی هم پیدا میشدن جنس میدادن، سر حساب میدادن، میگفتن حالا مثلا هر هفته بزن، منم نداشتم، یه هفته میشد، 2 هفته میشد، 3 هفته با من کنار میومدن. اصلا حالا اول تأکید میکردم، بعد هی دیگه بعدم متوجه شدم، بعدها متوجه شدم بابا خدا اینا رو داشت مدیریت میکرد که مثلا به من زنگ نزنه، سر هفته زنگ نزنه، سر ماه زنگ نزنه. و من خودم یواش یواش با اینا کار میکردم. و تصمیم مهم بعدی که من گرفتم این بود که حالا که من دارم نقدی میخرم پس باید نقدی هم بفروشم. اینم باز بسیار تصمیم بزرگی بود. سالها من 5 سال کار کرده بودم، همش به قسطی بود، همه استوکارا، نجارا، MDF کارا قسطی کار میکردن با من. و من طبق گفته شما که میگفتید که اگه 1 نفر تو کسب و کار شما یک کاری رو داره انجام میده که شما فکر میکنی نمیشه، اگه اون داره انجام میده پس تو هم میتونی انجامش بدی، و من گشتم و یک فردی رو تو شهر خودمون پیدا کردم که بسیار 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 موفق بود تو کار ابزار یراق و فقط نقد کار میکرد. خیلی میرفتم مغازه ایشون، با اینکه از نظر سنفی کار درستی نبود، مثلا یک ابزار فروش باشه بره ابزار فروش دیگه، ولی من میرفتم، خیلی میرفتم مغازه ایشون برای اینکه ببینم آدم هایی که من از این فرد نقد بخرن، چون شما به ما گفته بودی که برو به دنبال خواستهات بگرد، نمونه پیدا کن، با افراد مصاحبه کن. میرفتم در مغازه این فرد، یه سری جنس هایی که من نداشتم رو بعدا ایده به ذهنم اومد که اصلا از همین فرد میخرم، قیمت بسیار منصفانه هم میداد، یه مقدار خیلی کم از تهران بیشتر میداد، ولی برای من خوبیش این بود که دیگه من از تهران بس کارتون میخریدم، از این فرد دونه ای میخریدم و به این شکل اومدم مدیریت کردم کمبود منابع مالیمو. من نمیتونستم از تهران بخرم، بعدا ایده اومد که بابا از این فرد بخر، من از این آقا میخریدم، یه سود جزئی رو جنس میگرفت، من چون از تهران بسی کم، اصلا یک کارتون هم تهران کم حساب میشد، اون رو در واقع مثل خرد با من حساب میکردم، ولی این فرد چون خرید عمده داشت اصلا قیمت پایین کمتر از من میخرید، یعنی خیلی وقتا قیمت فروش من چیزی بود که مثلا قیمتی که من میخریدم اون فرد میفروخت. خیلی وقتا اینجوری پیش میومد، چون شهر ما هم کوچیک بود، به من میگفتن فلانی از تو اینو مثلا خریدیم 10 تومن، فلانی مثلا اینو میده 8 تومن، من نگاه میکنم بابا من مثلا 8 تا 100 خریدم. بعدا این ایده به ذهن من اومد، آقا مثلا به جای اینکه من بیام از تهران بخرم، بیام از این فرد بخرم. دیگه کار من این شده بود که هر روز صبح هر چقدر میومد تو حسابم 200 تومن 300 تومن فروش روز قبل و فردا صبح میرفتم مغازه این فرد، هم میدیدم هم فال بودم تماشا، هم میدیدم افراد که از صبح زود میومدن در مغازه این فرد خرید میکردن، و هم خود من چیزایی که دوست داشتم، مثلا آقا دو دونه انبر قفلی، انبر قفلی نداشتم، دو تا انبر قفلی، دو تا انبر دست، پول نداشتم مثلا برم از تهران بخرم، چکم نداشتم که بدم. به این شکل فقط با یک فردی که فقط نقد کار میکرد، من هر روز پول نقدمو میبردم و جنس یکی دو تا سه تا از این چیز، سه تا از این چیز، دو تا از این چیز، فقط مغازه رو مدیریت میکردم. و خیلی وقتا پیش می اومد من صبح می رفتم مثلا دو تا انبر کفلی از این فرد می بردم، تا بعد از ظهر دو تاش فروش می رفت. اصلا من اینقدر ذوق می زدم، اینقدر ذوق و شوق داشتم که من نقد خرید کرده بودم و نقد هم فروخته بودم و به این شکل مدیریت می کردم. و تصمیم بعدی من این بود که نقد بفروشم و یکی یکی به این استاکارا من اعلام می کردم که دیگه فلانی من دیگه نسیه کار نمی کنم، من فقط نقد کار می کنم. اینو عصبانی می شدن، خیلی هاشون هم از من بزرگتر بودن، سن مثلا شاید دو برابر من سن داشتن، طرف مسن بود تو این کار بود، اصلا یک بی احترامی به خودش می دید. من ما رو قبول نداری، گفتم بابا اصلا بحث قبول داشتن نیست، من تصمیم گرفتم اینجوری کار کنم. خیلی هاشون من رو نصیحت کردن، مسخره کردن، گفتم بابا تو هنوز اصلا نمیدونی بازار چیه، بچه بازی ها چیه در میاری، کار ما کار نسیه است، تو باید به ما جنس بدیم ما بریم رو خونه های مردم کار کنیم، اونا هم پولای ما رو بدن ما بریم پولای تو رو بدیم، اصلا تو مشتری نداری، اینجوری همه رو میپرونی. ولی من رو حرف خودم موندم. خیلی سخت بود، من دقیقا یادمه که رو جلوی پیشخان که ایستاده بودم که مثلا به فرد بگم که من دیگه نمیخوام، چون طرف طبق روال خودش میمد صورت میداد، آقا اینا رو بده، رضا اینا رو بده، بعد من این که بخوام به این فرد بعد از چند سال بگم دیگه من نسیه کار نمیکنم، اصلا کار راحتی نبود. من دقیقا یادم خیلی وقتا با دستام خودم رو پیشخون نگه میداشتم، چون پاهم توان نداشت. خب به قول دسفولیا زیرزونیام سس بیسن بید، از بعض پاهم تکون رو خواهد، نترسم سر پاهم بیسم. خب یعنی اینقدر این اینو فقط دسفولیا میفهمن یعنی چی، یعنی اصلا رو پام تکون میخور، پام نمیتونم رو پام بندشم که این حرف رو بخوام به کسی بزنم. با دستام خودم رو پیشخون نگه میداشتم که نیفتم که بخوام این حرف رو بزنم. خلاصه ناراحت میشدن میرفتن، بعد خب حساباشون هم مونده بود، بعضیاشون چک میدادن برای چندین ماه بعد، چون دیگه از من جنس نمیبردن عملا حساباشون هم میموند، چند نفرشون اصلا ندادن و منم گفتم اشکال نداره، این بهای تغییر کردن منه، چون چکم از اونا نداشتم و دیگه نیومدن پیش من، خرید کردن و جن پول منم ندادن. بعضشون دادن، بعضشون خیلی طول کشید که دادن، ولی برای من مهم نبود. چند ماهی اوضاع سخت شد، خب دیگه فروش نسیه هم نداشتم، اون چیزی که هر ماه بالاخره چند نفری به من میمونن پول میداد، دیگه اون نمی اومدن، دیگه نداشتم. دو سه ماه، شاید کمتر از دو سه ماه، اوضاع یکم بد شد که من پول دستم نمی اومد، کمتر می اومد، ولی بازم همون ایده که قبلش من اجرا می کردم که همون فروش روزمره رو می رفتم فردا صبح جنس می آوردم، باعث شد که من سر پا بمونم. ولی جنس های مغازه من خیلی کم شد، طبقه ها خالی شد، اصلا مشخص بود، ولی من ادامه دادم با همون، هر روز با لباس خوب، با احساس خوب می رفتم سر کار و ادامه پیدا کرد تا یواش یواش سر کله آدم های جدید پیدا شد. افرادی پیدا شدن که نقد می خریدن و من هر روز که می رفتم در اون مغازه می دیدم افرادی که نقد می خریدن. اتفاقا یه بار برای خودم این موضوع پیش اومد، خیلی یه لحظه ناراحت شدم، بعد چقدر خوشحال شدم. من مثلا خب چندین هفته بود من هر روز می رفتم از این فرد جنس می خریدم، حالا هفته دو سه بار می رفتم، کاملا منو می شناخت. یه روز من جنس از ایشون صورت داده بودم، مثلا فکر میکنم آقا 630 هزار تومن شده بودن. خب من تو کارتم 600 هزار تومن بود، وقتی من کارتو دادم 630 هزار تومن رو نکشید، بعد گفتم موجودی بگیر، موجودی کشید 600 هزار تومن بود، 600 هزار تومن رو کشید. بعد من جنس ها رو جمع کردم به هوای اینکه خب حالا 30 تومن مونده که مونده دیگه، حالا فردا پس فردا میام بهش میدم. بعد دیدم صاحب مغازه گفت که ببخشید عطار، 30 تومن از حسابت مونده، اگه میخوای مثلا دو بسته از این پیچه ها رو نمیدونم پرچه و اینا رو ما برداریم دیگه که حسابت صفر بشه. من خیلی ناراحت شدم، گفتم بابا دیگه من هر پیش خودم، البته گفتم بابا من هر روز دارم واسه خرید میکنم دیگه، نه اینقدر بی اعتماد. با ناراحتی از مغازش اومدم بیرون، ولی چند لحظه بعد به خودم گفتم بابا این درسته، این درسته که این برای کار خودش ارزش قائله، این میخواد نقد بفروشه، نسیه 1000 تومن، 10000 تومن، 30000 تومن با چند میلیون و میلیارد فرقی نداره. وقتی میگی میخوام نقد کار کنم، نقد باید کار کنی. و چقدر لذت بردم از اون درسی که در اون لحظه من گرفتم، که فکر میکردم من باور کردم که میخوام نقد کار کنم، در حالی که فکر میکردم میخوام نقد کار کنم، چون کسی که با من رفتاری بر مبنای نقد کرد من ناراحت شدم و من فهمیدم که هنوز باور من تغییر نکرده، من فقط فکر میکنم که تغییر کردم و خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم که این درس رو به من داد و از اون روز با اشتیاق بیشتری میرفتم از این فرد خرید میکردم. و اتفاقا یک روزم باهاش صحبت کردم، گفتم حاجی، چون پدرشون بنیانگذار این کسب و کار بود و من باهاشون صحبت کردم، گفتم حاجی جریان چیه، شما همیشه نه فقط نقد میفروشی و اینو یه مثالی زد، حالا نمیخوام اون مثال رو شرح، مثال طنز بسیار بسیار تاثیرگذاری بود، ولی به من رسوند که اگر میخوای مردم مثلا کار خراب نکنن، مثلا خراب نکنن کسب و کار تو، در رو باید ببندی، نه باید اجازه بدی کسی که میخواد کار خراب انجام بده، میخواد کسی بفروشه بیاد تو مغازه، اصلا تو با اینا کار نکن. این مفهومش بود و من دیگه بیشتر از قبل مصمم شدم که باید نسیه بره کنار و دیگه هرگز نسیه کار نکردم. و بعد از دو سه ماه سر و کله آدم‌هایی پیدا شد که همون رفتاری رو که اون فرد اون زمان با من کرد و من ناراحت شدم چند لحظه رو با من داشتن. بارها پیش می اومد مثلا طرف 2 میلیون مثلا 200 هزار تومان فاکتورش می شد اون زمان، آقا 200 داشت، بعد من میگفتم 100 بمونه. من تازه مثلا میگفتم با اینکه تصمیم گرفته بودم فقط نقد باشه نمیتونستم، میگفتم بابا اشکال نداره 100 بمونه، دفعه بعد کمادی. بعد طرف خودش میگفت که نه حالا همه اینا رو که من نمیخوام مصرف کنم، آقا این بسته ریلو مثلا بذار برای دفعه بعد 200 تومن کم کن. و اونا خودشون نمیخواستن، یعنی افرادی میومدن سمت من که خودشون نمیخواستن اصلا هیچ یه ذره قرضی بمونه، فقط نقد کار میکردن. و آدم ها از جاهای عجیب و غریب، از شهرهای دیگه می اومدن. یک طرف مثلا افراد از شهرهای دیگه می آسه، یک فردی از یک شهری دور از ما اومد خرید کرد و خلاصه اولین باری بود که مثلا یک فردی از من چند میلیون خرید کرد. من اصلا سابقه مشتری چند میلیونی نداشتم. من در اون شرایط که نصیحه می دادم فوقش طرف مثلا صورتش 500-600 هزار تومن می شد. افراد ضعیفی بودن، اصلا نمی تونستن بیشتر خرید کنن، کار بیشتر از این نداشتن. ولی این اولین بار بود که یک فردی به من مراجعه کرد و زمانی که مثلا از من سوال میکرد که مثلا ریل 50 داری، مثلا میگفتم آره آره دارم، جنس خوب دارم، مثلا میگفت که یه کارتون بده، من گفتم یه کارتون، من همیشه دو تا سه تا میفروختم. بعد مثلا موجودیم چند تا بود، مثلا یه کارتون و مثلا سه چهار تا، یه کارتون رو شدم به آقا، آقا پیچ فلان داری، پیچ چهار داری، پیچ سه داری، دو کارتون چهار، دو کارتون سه. اصلا من اون زمان که داشت صورت به من میداد، من همش رو زدم مرور میکردم، بابا این الان میخواد قرضی ببره، میخواد نصیه ببره، من نمیخوام نصیه بدم، رومم نمیشد بگم، یعنی فقط فهم فکر میکردم که اینم میخواد نصیه ببره، اصلا فکر نمیکردم که بخواد نقد حساب کنه. بعد خب فاکتورش رو نوشتم، مثلا شد 2300. آقا کارت به من داد که بفرما، رمز داد. من اولین بار تو زندگیم تو سابقه مغازه‌داریم یک مشتری یک جا از من 2300 خرید کرد. بعد چقدر از من تعریف کرد، گفت اخلاقت خوبه فلانه، و بعد گفتم ببخشید از کجا با من اولین بار خرید کردی؟ گفت بابا من اصلا از شهر دیگه دارم میام، من همیشه میام و مستقیم میرم پیش فلانی. اسم کسی رو گفت که من میرفتم ازش خرید میکرده، همون فرد. گفت مستقیم میرفتم اونجا. این دفعه که از اینجا رد شدم، تابلوی شما رو دیدم. حالا من همیشه از اینجا رد میشم، ولی شما مگه تازه اومده؟ گفتم بابا من 5 سال اینجام. میگفت که من نمیدونم والا، من اصلا این مسیر منه، من همیشه از اینجا میام میرم پیش اون مغازه خرید میکنم برمیگردم. حالا لاین مقابل منو نمیتونست ببینه چون وسط بلوار بود، درخت بود، ولی موقع رفت با اصلی منو میدید. من بابا کلی فرغون و شلنگ و نمیدونم جارو و بروس و بیل و اینا دم در میذاشتم، چقدر دعوا میکردم با شهرداری که چیزامو بذارم دم در که مردم ببینن، و این هیچ وقت منو ندیده بود تو این چند سال، ولی اون روز منو دیده بود و مونده بود و همچین خریدی از من کرد و میگفت من از شهر دیگه میام و اتفاقا چقدرم بهتره، مثلا اینجا مثلا منم خلوتتره، اونجا میرم کلی تو صف باید بمونم، جنساتم خیلی خوبه دیگه، مشتری میشم و اگه میشه اصلا من تلفنی زنگ بزنم برام بفرستی. اینو گفتم تلفنی بخری؟ اصلا من همچین چیزی تو زندگی تو کسب و کارم نبود. و گفتم باشه حالا ببینیم چی میشه، اصلا فکر نمی گفتم یعنی چی تلفنی بخره، مثلا پول بده به من، بعد من به چه تضمینی، مثلا فکر نمی کردم کسی همچین کاری کنه. بعد چند روز بعد زنگ زد، آقا عطر از اون پیچه هست، از اون ریلا هست، آقا صورت تلفنی داد، جمع فاکتور چقدر؟ 1800. آقا من برات واریز میکنم. بعد دیدم چند ساعت بعد پول اومد تو حساب من، اصلا من شوکه شدم. بعد من جنسا رو براش فرستادم، گفت بده تاکسی برا من بگیر بفرست بیار. اصلا من همچین سبک فروشی نداشتم قبلا، 5 سال 6 سال همش خورده فروشی میکردم با بدبختی با بدهی و نصیه و اینا. بعد یه نفر دیگه اومد، اون میگفت من از فلانجا اومدم، کارت مغازه تو شهر خودمون دیدم، یه کارت انداخته رو زمین، من برداشتم کارت شما، الان با مالم دیدم کارت شماست. گفتم تو فلان شهر کارت من، دیدم کارت خودمه. گفتم عجب کارت من چجور اومده اونجا. خلاصه دیگه خداوند به این شکل هدایت کرد افراد رو به سمت من که جریان زندگی من تغییر کرد، کسب و کار من تغییر کرد و هر روز داشت کسب و کار من رشد میکرد، درآمد من بیشتر شد، پس انداز من بیشتر شد و بدهی همه پرداخت شد و من برای اولین بار در 5 6 سال کار مغازه پول تو حسابم موند، یعنی چند میلیون تومان من تو حسابم پول داشتم، نقد خرید میکردم، نقد میفروختم، هیچ قسط بانکی نداشتم، هیچ بدهکاری نداشتم، هیچ حساب بازی نداشتم و چقدر آرامش ذهنی پیدا کردم. همون چیزی که شما میگفتید که برای موفق شدن اول شما باید آرامش ذهنی داشته باشید، چون تا وقتی که فکر سر بدهی و قرض و این چیزا باشه که هرگز شما نمیتونید به ایده فکر کنید اصلا. و من بعد از اینکه همه اینا بدهی ها رفت، قسط ها رفت، چک ها رفت، فهمیدم یعنی چی آرامش ذهنی، یعنی چی ایده اجرا کردن و کسب و کار رو رشد دادن یعنی چی. و خلاصه خیلی کسب و کار من بهتر و بهتر شد و از اون دوره هدف گذاری یکی از اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم این بود که من لاغر بشم، من سال 93 حدود 136 137 کیلو وزنم بود. بارها هم تلاش کرده بودم برای لاغری، هیچ وقت نتیجه نگرفته بودم. اما دوره هدف گذاری یکی از اهدافی که من تعیین کردم این بود که من باید لاغر بشم، برای اینکه انسانه، برای اینکه نشون بدم به دنیا که من دارم لایق و توانمندیم. و چون اون زمان هیچ کار دیگه هم نمیتونستم انجام بدم، دست گذاشته بودم روی چیزای خودم. یعنی شاید خیلی وقتا به ذهن من میومد حالا میخوای تو چیکار کنی، مثلا چه پولی داری، مثلا بخوای بری کار کنی، چه پولی داری بخوای معامله کنی، چه پولی داری که مثلا بخوای سرمایه گذاری کنی، سود بگیری و نمیدونم درآمدت بره بالا. چون هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونستم انجام بدم، حرفای شما رو میومدم رو خودم، میگفتم خب من خودم میتونم چه کاری انجام بدم، چه چیزی رو در خودم میتونم تغییر بدم. در واقع من اینکه آدم بهتری بشم یا اینکه خدا از من راضی بشه رو تو این گذاشتم، تو این دیدم که من خودم رو تغییر بدم. و اون حرف شما که گفتید که آدمی که برای خودش لیاقت قائل باشه، برای خودش ارزش قائل باشه، به خودش ضربه نمیزنه، صدمه نمیزنه، باعث میشد که من تصمیم بگیرم همون ایده ای رو که برای کسب و کارم اجرا کردم، که شخصیتم رو بهبود دادم، رفتارم رو بهبود دادم، عملکردم رو بهبود دادم، در زمینه زندگیم هم همین تغییرات ایجاد کردم. خیلی از تمرینات شما رو به تمرینات ذهنی برای لاغری تبدیل کردم. خیلی از کتابایی که میخوندم رو، تمریناتی که داده میشد در زمینه ثروت و من ثروتی اصلا فکر نمیکردم بهش برسم، تمرینات میومد در زمینه لاغری انجام میدادم. کلا همزمان با کاری که رو مغازه انجام میدادم، یه بخش زیادی از تمرکز روزانم هم استفاده از تمرینات قانون جذب، تمرینات رسیدن به خواسته، تمرینات ذهنی، ایده پردازی، نمیدونم رویا پردازی، اینا برای لاغر شدن بود. و خب در طی اون چند ماهی که من به شدت رو فالوی شما کار میکردم، کسب و کارم خیلی بهتر شد. به لطف خدا بعد از تقریبا 2 سال، فکر کنم 15 16 ماه زمان برد تا اون تمرکز من روی موضوع لاغری جواب داد و خلاصه از نظر جسمی هم من تغییر کردم. و همونطور که از نظر شغلی و شرایط زندگی من کلا زندگی متحول شد، از نظر جسمی هم کاملا من متحول شدم. سلامتیم خیلی بهتر شد، خب دیگه سیگار نمیکشیدم، تنفسی خیلی بهتر شدم، وزنم کاهش پیدا کرد، بیش از 40 کیلو من کاهش وزن پیدا کردم. و خلاصه موضوع لاغر شدن من خیلی سر و صدا کرد تو فک و فامیل، چون خب ما خانوادتا همگی چاق بودیم و خب خیلی مورد توجه اطرافیانم قرار گرفت. همش در مورد این موضوع با من صحبت میکردن، از من سوال میکردن و من هر چی صحبت میکردم توضیح میدادم، اونو فقط مسخره میکردم، میگفتم بابا مسخره کردیم ما رو، بگو از چه رژیمی استفاده کردیم. من رژیم نگرفته بودم، من همون زندگی معمولی داشتم، فقط روی باورهای خودم کار کرده بودم، روی تغییر فرمول ذهنی کار کرده بودم و خب نتایج خیلی خوبی گرفته بودم. سوال کردن اونها باعث شد که من شروع کنم براشون به توضیح دادن، اصلا علاقه من شدم روی موضوع توضیح بدم. و دیگه حالا نمیخوام این جنبه رو زیاد روش صحبت کنم، چون موضوع به کسب و کار شخصی خودم است، ولی باعث شد که من یواش یواش سال 94، از سال 94 یا اواخر 94 من شروع کردم روی موضوع آموزش دادن. خیلی اتفاقی، اصلا از طریق تلگرام دو سه تا از بچه ها از من هی سوال میکردم. من یه گروه تو تلگرام تشکیل دادم، گفتم حالا که قرار مثلا برای هر کدوم میتونم توضیح بدم، بیایم مثلا تو تلگرام من برای شما فایل ها رو صوتی میذارم یا متنی مینویسم که دیگه ستاتون بخورید، من نخوام به شما ستا بخوام جواب بدم یا براتون بنویسم. اینا همه ایدهاش از کجا میومد؟ از حرفای شما که مثلا میگفتید همیشه به دنبال ساده کردن کارا باشید، همیشه به دنبال بهتر کردن انجام کارا باشید. چون من اینا رو زیاد میشیدم تو همه جنبه‌های زندگی، من ازشون استفاده میکردم خود به خود. یعنی گفتم خب به جای اینکه من برای 3 نفر بیام توضیح بدم، بیام یک کانال بزنم و 3 نفر اونجا باشن. یکی 2 روز گذشت و خلاصه 3 نفر شدن 2 نفر، 2 نفر شدن 1 نفر و من و 1 نفر فقط موندیم. و من مینوشتم، اونم هیچ واکنشی نداشت. بعد بازم از اونجایی که اتفاقاتی که اصلا من نمیدونم چطور رخ داد و فقط کار خداونده، اینه که یک فرد، یک دوستی که در واقع کی فقط تو گروه موند، همون رفیقی که من بهش بدهکار بودم فقط عضو گروه موند، اون دوتای دیگه که اضافه، این دوستمون هم اتفاقا هیچ اضافه وزنی نداشت، فقط سر کنجکاوی که بفهمه رضا داره چی کار میکنه و منش توضیح براش نمیدادم، سر کنجکاوی میدونست با عباس منش آشنا شدم، میدونست دوره‌هاش استفاده میکنم، اتفاقا خودش هم یک دوره ثروت از شما تهیه کرده بود. یه مدت هم گوش داد، واقعا تغییرات خوبی هم تو زندگیش رخ داد، ولی خیلی مقاومت های ذهنی داشت، خیلی تحلیل میکرد، میخواست خوب و بد کنه، نمیخواست بپذیره، فکر میکرد اگر که حرفای شما رو در بس بپذیره این نشوندهنده ضعف خودشه و این آدم نباید اینجوری باشه که دیگه هر کسی هر چی گفت، مثلا یه نفر هر چی گفت درسته. نه، میگو عباس مش آدم خوبیه، درست میگه، ولی با این چیزاش موافق نیستم. و تعجب میکرد و منو خیلی مسخره میکرد که تو اصلا شخصیت خودتو زیر پا گذاشتی، اصلا تو اصلا دیگه هیچ ایده و هیچ اراده، هیچ فکری از خودت نداری، هرچی عباس منش گفته فقط داری انجام میدی. خیلی منو تحت فشار میذاشت، مسخره میکرد، ولی برای من مهم نبود. گفتم که بالا من راضیم. و اون به خاطر همین تحلیل کردناش، به خاطر همین مقاومتش که نه بعضیاش خوبه بعضیاش درست نیست، حالا اینجا هم میشه جوری دیگه فکر کرد، یواش یواش زده شد و دیگه اصلا کلا گذاشت کنار. و بعد منو مسخره میکرد، بابا ول کن مسخره بازی ها چی و اینا، خلاصه. ولی من ادامه میدادم. حالا اون فل اثر کنجکاوی عضو گروه موند با اینکه اصلا متناسب بود. بعد برادر این فرد که بازم توی زمینه موفقیت در تهران سالهای سال سمینار و اینا شرکت کرده بود و اتفاقا با شما هم آشنایی داشت، اونم از سر کنجکاوی که فهمیده بود رضا مثلا این کارایی کرده زندگیش انگار بهتر شده، بدهی مثلا برادرمو داده، اون از سر کنجکاوی اونم عضو شده بود. یعنی برادرش گفته بود مثلا رضا چیکار میکنه، گفته بود شو تو تلگرام مثلا گروه زده خودشو، یکی دو نفر بودن، دو نفرم لفت دادن گفتن چی میگه، گفته بیا خودت ببین چی میگه. اون برادر عضو شد، برادر عضو شد، اتفاقا همسر اون فرد اضافه وزن داشته باشه. بعد میاد به خانمش میگه که فلانی یه چیزایی داره در مورد لاغری میگه و اینا، میخوای گوش کنی؟ اینا اونم عضو میکنه. از اونجایی که هر کسی که اضافه وزن داره تمام تقریبا اطرافیانش و خانوادهش و دوستاش چاقن، همون فرد حالا چه چیزی از من گوش داده بود و شنیده بود تو اون کانال من نمیدونم دقیقا، چون چیز خاصی هم بود، چند تاش مثلا مقداری تکست من می نوشتم اون زمان، هم صوتی هم من اعتماد به نفسی نداشتم که حرف بزنم برای کسی، صوتی می نوشتم. فکرشو کنی ساعت ها وقت می داشتم با تایپ دو انگشتی با موبایل می نوشتم. چند تا از اون متنا رو خونده بود و خلاصه حالا خوشش اومده بود و ظاهرا لینک گروه ما رو گذاشته بود توی گروه های خانوادگیشون. من صبح از خواب بیدار شدم دیدم 120 خورده ای نفر عضو این گروه هم. شب با دو نفر من خوابیدم، دو نفر عضو من خواب، دو نفر عضو غیر فعال که اصلا اینا متناسب بودن، به درد نمی واسه من همینجوری فقط گروه مونده بود، دو تای اصلی انصراف داده بودن. با دو نفر عضو متناسب من خوابیدم، فردا صبح که بیدار شدم 120 خورده این نفر عضو پرهیجان که اومده بودن اینجا چه خبره، لاغری یعنی چی، چی میگی استاد، کیه اینجا آقا. خلاصه ما یه شبه شدیم استاد. خب یعنی خداوند به این شکل منو، من فکر میکنم منو هول داد اصلا به سمت این مسیر. یک شبه من شدم استاد، یعنی فردا صبح همه میگفتن استاد کیه، کی قرار آموزش بده، ما قرار اینجا چی بشیم، منم هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، فقط هاج و واج داشتم میخوندم چی دارن میگن، استاد کیه، چی باید به اینا بگم. ولی دوباره خودم رو جمع جور کردم، دوباره اومدم رفتم سر دوره هدف گذاری و رسیدن به خواسته ها، دوباره من شروع کردم بر اساس همون تکنیکایی که تو اون دوره بود، گفتم اشکال نداره، حالا کار دیگه تجربه است دیگه، بیام شروع کنم قدم به قدم، بیام بگم آقا لاغره یک هدفه و حالا چجور میخوایم به این هدفمون برسیم. و یک فایل مثلا یک فایل صوتی من ضبط کردم براشون، نوشتم که انشاءالله از یکی دو روز آینده دوره آموزشی شروع میشه، هیچی هم نداشتم، هیچی نداشتم، فقط اینو نوشتم که مثلا یه ابراز وجودی کرده باشم اونجا. بعد نشستم فکر کنم حالا چیکار کنم، گفتم که ایده، همون ایده هایی که مثلا تو کسب و کار مثلا حالا میخوام هدفم بهبود کسب و کار، چیکار کنم بیام لباس شیک بپوشم، بیام مغازه رو مرتب کنم، آب و جارو کنم، چطوری اصلا برمی اومد اینا، همین گفتم. حالا مثلا آقا استاد، مثلا استاد شدیم، استاد چی باید بشه، مثلا باید فایل، مثلا فایل براشون باید بذارم، خب چی بذارم نمیدونم، وی شروع کن هدف گذاری کن، هدف گذاری چیه، لاغر شدنه، خب چجوری به اهداف برسیم، همون فرمولایی که به خواستای دیگر رسیدی. شروع کردم اولین فایل رو ضبط کردم فکر کنم 7 8 دقیقه 10 دقیقه در مورد موضوع تناسب اندام گذاشتم تو فایل و دیگه فایل آپلود کردم. حالا فکر کن مثلا اولین باری که من میخوام صحبت کنم بعد جمعم همه خانم، من همینجوریش تو تمام زندگیم با روبرو شدم با خانم‌ها مشکل داشتم. حالا توی جمع قرار گرفته بودم 120 خورده ای نفر خانم از شهرهای مختلف، اصلا نمی‌دونستم اینا کجایی هن چجوری اومدن. بعد برای اینه می‌خواستم صحبت کنم، اصلا یه چیز عجیب و غریبی. یعنی فایل اولو که من ضبط کردم صحبت، اولین که نشستم نوشتم، گفتم حالا چی میخوام بگم، نشستم نوشتم، تایپ کردم، 10 بار خوندم، غلطاشو درست کردم، جملاشو درست کردم، بعد شروع کردم از اون نوشته خوندن، یک فایل صوتی ضبط کردم گذاشتم تو کانال. بعد با همون گوشی استری که داشتم، با همون سر و صدا و صدای موتور و نمیدونم بوق تیلی، چون مغازه من رو جاده یه کمربندی بود اون زمان، خیلی ماشین سنگی میگذشت، آقا بوق تریلی میومد بوق، مثلا از این ور بوق میزد، مثلا این موتور جلوش بود بوق میگرفت به این موتور، بوق بیابونی، یه 3 دقیقه تو صدای من بوق این تریلیه بود. آقا ما اینو گذاشتیم رو کانال و دیگه نرفتم کانال، گفتم با این هر مسخره میکنن و خلاصه میخوان لف بدم، من طاقتشو ندارم. نرفتم تو کانال تا یه روز 2 روز بعدش همسرم عضو اون کانال شده بود. گفتم بابا اینا شلوغ شده بود، گفتم چیه جریان، گفتم بیا خودت ببین چیه. همسرم تو اون کانال بود و به من گفت که رضا چی گذاشتی برای اینا انقدر دارن تشکر میکنن. گفتم تشکر میکنن؟ گفت آره بابا ببین چی نوشتن، همش داره تشکر میکنه، عجب حرفای، ما تا هیچ وقتی هم چیزی نشدیدیم، چجوری میشه و اینا. بعد همش میگن جلسه بعدی که، گفتم راست میگه، گفت خودت ببین مگه تو گروه نیستی؟ گفتم والا نرفتم 2 روز تو گروه. یواش رفتم وارد گروه شدم، دیدم بابا اصلا این فکرش کنید مثلا بیش از 100 نفر این فایل رو گوش داده باشن، بعد اینا شروع کنن به بعضی ها تعریف کردن، بعضی ها سوال پرسیدن، بعضی ها نمیدونم شگفت زده شده بودن، یا اصلا چیزای عجیب و غریبی. و علیکی علیکی ما شدیم استاد یک دوره آموزشی. آقا اینا هی میگفتن جلسه دوم کیه استاد، استاد استاد عطار جلسه دوم کیه، ما هم گفتیم حالا چیکار کنیم، دوباره بشینیم متن بنویسیم دیگه. دوباره به همون ترتیب متن دیگه نوشتم، حالا گام دوم رسیدم به خواسته چیه، گام دوم هم نوشتم، دوباره فایل صوتی ضبط کردم، فایل یکم بیشتر شد فکر میکنم زمانش، گذاشتم رو سایت. بعد بازم همونجور تشویق و تمجید و خلاصه تشکر و اینا، ما هم ذوق و شوق گرفته بودیم دیگه. تا حالا هیچ وقتی کسی از من تعریف نکرده بود، تشویق نکرده بود، اصلا من فکر نمی‌کردم مثلا حرفای من به درد کسی بخوره، اصلا هیچ وقتی من احساس این نمی‌کردم که بخوام تاثیرگذار باشم، مثلا همچین سابقه تو زندگی من نه، من تو حرف زدم و مردم هم مشکل داشتم، من تو همون 1-2 سالی که از فالوی شما استفاده می‌کردم یکم کلامم با مردم بهتر شده بود، روی قضیه فروش من مثلا تأثیر بهتری گذاشته بود، یا مثلا رابطم با مردم بهتر شده بود. و خلاصه این پروسه طی شد، طی چند ماه من چندین فایل روی این گذاشتم، یواش یواش فهمیدم که مثلا بیام روی یکی از فایلهای شما، دیدم یکی از فایلاتون موزیک گذاشته بودید، یه همچین چیزی یادم میاد، بعد ایده بزنه من ای چقدر خوبه منم بیام رو فایل موزیک بذارم. بعد نمیدونستم هم چجوری، بعد با کامپیوتر یه فایل موزیک پخش میکردم، با موبایل ضبط میکردم، با موبایل استری، هنوزم موبایل رو نگه داشتم، با موبایل ضبط میکردم. حالا فکرشو کنید وسط این ماجرا مشتری می اومد، مثلا من اینو پوز می کردم، حالا اگه چند دقیقه پوزش طول می کشید خودش استاپ می کرد، بعد خب ادامه نوشته رو می خوندم، مثلا یه دفعه می دیدید جلسه می شد 3 تا فایل، بلدم نبودم اینا رو ادیت کنم، مثلا بلد نبودم، 3 تا فایل می ذاشتم تو تلگرام، می بسن می گفتم جلسه دوم، جلسه سوم. خلاص اول ایده مثلا اینکه آهنگ با خودم ولومو کم و زیاد میکردم اصلا یک چیز افتضاحی، ولی همه کیف میکردن، لذت میبردن. بعدا متوجه شدم وقتی قوانین بهتر درک کردم، گفتم بابا خداوند اینا رو دور من جمع کرد و حرف منو به قلب اینا نشوند، حرف منو به دل اینا نشوند، و اصلا با ذوق و شوقی که در این آدم ها ایجاد کرد منو مجبور کرد که فایل بعدی فایل بعدی فایل بعدی بیاد رو کانال تلگرام، و همینجور کانال رشد میکرد. اصلا من هیچ کاری نمیکردم، همینجور خودشون می افراد میرفتن افراد دیگر رو عضو میکردن، هر روز 10 تا 20 تا 30 تا اضافه میشد. یک گروه مثلا چند هزار نفری تشکیل شده بود بعد از چند ماه، اینقدر پیام تو این گروه می اومد، اینقدر پیام می اومد، بعد خودشون مردم خودشون از من تعریف میکردن، خودشون از محتوای فایل، هم رایگان بود، هم رایگان بود، تعریف میکردن، تشویق میکردن، هم دیگر رو مثلا تشویق میکردن، هی افراد اضافه میکردن و خلاصه از نتایجشون میگفتن، احساسشون چی شده، فلان شده، خودشون همینجوری رشد میکردن. بعد منم میخوندم میگفتم یعنی این فایل این تاثیر، مثلا فکر نمیکردم این فایل این تاثیر گذاشته باشه. و بعدا متوجه شدم همون خداوندی که اینا رو دور من جمع کرد، حرف منو به دل اینا نشوند و اینا شروع کردن به تمجید و تشویق من که منو هول بدن. یعنی خدا افرادی رو پیدا کرد و دور من جمع کرد که صدای من و حرف من رو خوششون اومد. حتما یه عده آدم دیگه هم همون روزها بودن و همین الانم هم شاید باشن که از صدا و قیافه و حرفای من خوششون نیاد، ولی چی میشه که اون زمان خداوند با شروع کار 120 نفر آدمی که خوششون میاد از من، از حرفای من نتیجه میگیرن، اینا دور من جمع شدن و اینا هول دادن منو استاد. میگم یه شبه من استاد شدم، یعنی راهی که شما استاد رفتیم گفتیم من 30 تا کلاس رفتم و خلاصه این همه مراحل رو طی کردید، من اصلا حداقل کلمه استاد خیلی زود به من به من برچسب زده شد واقعا، چون من نه احساس استادی داشتم، نه تجربه داشتم، نه نتیجه داشتم، سر هیچ به من میگفتن استاد. اولش هم چقدر مقاومت داشتم، نه مثلا تو پیامهای شخصی، نه من استاد نیستم، فلان نیستم، منم یکم مثل شما، و مثلا احساس فروتنی داشتم اینا. ولی مثلا خیلی هم زمان میذاشتم، فکر کنید مثلا این همه آدم عضو گروه باشن، همه هم دسترسی به من داشتن، روزی صدها نفر سوالات مختلف، بعد من وقت میذاشتم برای اینا، می نوشتم، هر چی از شما یاد می گرفتم رو در به شکل‌های مختلفی برای اینا توضیح می دادم، و یواش یواش تبحر پیدا کردم در تأثیر گذاشتن روی آدما با نوشتن اون چیزی که از شما می شنیدم، با گفتن اون چیزی که از شما یاد می گرفتم در زندگی خودم تأثیر می زاشت، می گفتم اینا هم تأثیر می گرفتن، تشویق می کردن من و منم ادامه می دادم. و از همون چیزی که داشتم، بازم در موضوع کسب و کار تلگرام، اصلا کسب و کار نبود که، رایگان بود. بعد اینا وقتی فایلای منو گوش میدادن، اینقدر اینا خوششون میومد، نتیجه میگرفتن، هی میگفتن که ما این همه هزینه کردیم قبلا برای مثلا موضوع تناسب اندامیش، نتیجه نگرفتیم. بعد استاد عطاروشن از روی سخاوت و اینا مثلا رایگان این فالو رو در اختیار ما قرار داده و ما یه همین نتیجه گرفتیم، اصلا حیف این که این فالو رایگان باشه. و بعد از مدتی خودشون، خود آدم ها، خود مردم اینقدر میگفتن حیف این فالو رایگان باشه، که تازه در ذهن من این فکر شکل گرفت که مثلا بیام مثلا پول از مردم بگیرم. خب اصلا من تا قبل از این فکر نمی کردم که مثلا اصلا پول بشه از کسی گرفت بابت این حرف، مثلا در تلگرام مثلا، چون من خب دیده بودم مثلا شما دوره میفروشید و اینا، ولی گفتم بابا استاد چندین سال بندرعباس، تهران، سمینار، شرکت داره، سایت داره، این همه آدم داره، سی دی میفرستن، چون مثلا یه محصول بعدا تندخانی رو از شما خریده بودم، یه پکیج برای من پست شد، من هیچی نداشتم، مثلا فکر این که پول بخوام به دست بیارم از این راه نداشتم. ولی مردم انقدر خودشون میگفتن حیف این فالو رایگان باشه، حیف این فالو رایگان باشه، که من احساس کردم که مثلا میشه انگار مثلا این فایل ها رو بفروشیم، مثلا این دوره ای باشه مثلا بفروشم این فایل ها رو. ولی بازم جرأتش رو نداشتم و اصلا نمیدونستم چجوری، فقط میشتیدم میخوندم و بعد مثلا به همسرم میگفتم بابا این مثلا خودشون دارن میگن چرا این فلان رایگانه، اینا دیگه کیان، مثلا مگه مثلا چجوری اینا رو بفروشم تو تلگرام؟ بعد همسرم میگفت بابا اینا چجوری میخوام مثلا کسی مگه میشه اصلا چیزی بفروشه، مثلا کسی مگه دوره میخره؟ حالا این نمیدونست من مثلا دوره شما رو میخرم. میگم مگه کسی دوره میخره؟ همه دنبال مثلا دانلود رایگانن. ولی هی اینو میشیدم، هی اینو میگفتن چرا رایگانه چرا رایگانه. بعد چون زیاد با همه من چت میکردم، چون زیاد مثلا به دیگران جواب میدادم، خب دیدید دیگه تو همچین فضای، شما هم قطعا بودید، تجربه شده مثل من دارید که همه چی میپرسن دیگه. طرف مثلا نمیدونم اصلا یک سوالات عجیب و غریبی میپرسیدن که هر چیزی تو ذهنش میومد، مشکل داشت و میومد میگفت. و منم خب اول کار بودم، ذوق و شوق داشتم، برای هر موضوعی جواب داشتم. انقدر فالوی شما رو گوش میدادم، انصافا برای هر سوالی جواب داشتم، اصلا جواب میومد برای هر مشکلی. انقدر فایلای شما رو گوش داده بودم، چه محتوای رایگان، چه دوره چگونه هدف گذاری کنیم به خواسته خودمون برسیم، بعدش دورهای دیگر رو من در طی اون 2 سال، دورهای قانون آفرینش که بازم خودش داستان داره چجور تهیه کردناش، و خدا رو شکر که اون زمان به ذهن شما انداخت این فایل رو مرحله ای کرد، یعنی اومده گفتی بخش بخش من میفروختم، و اگر اصلا من نمیتونستم تهیه کنم، هر بخشش 100 و اولش 96 تومن بود، کلی پول جمع کردم که بخوام 96 تومن اول رو بدم، هنوز پولم 96 نشده بود، شما کردید 130 خورده. اصلا اعصابم به هم ریخت، گفتم بابا این چه کاری بود کردنه؟ برو گفتم نه اشکال نداره، این داره به من میگه که باید پول بیشتری من بسازم. اون زمان هنوز کسب و کار اینترنتی رابطه من نداشتم. خلاصه با هر زحمتی بود و در جدا از اینکه همسرم بدونه، چرا این دارم تاکید میکنم، چون میخوام بگم که چقدر شرایط من اسفناک بود از لحاظ مالی، ولی یه جعبه گذاشته بودم هر روز از مبلغایی که فروش میکردم، 1000 تومن 2 تومن انگار مثلا بندازی مثلا ندارم یه همچین چیزی میدادم تو اون جعبه. بعد هی هم میشمردمش، هر 2-3 روز یه بار میشمردم، مثلا شده بود 40 تومن 50 تومن 70 تومن 100 تومن، تا بالاخره جلسات جور میشد و من میخریدم و دیگه نمیدونید من چی کار میکردم با اون جلسات. بیام دوباره روی موزه تلگرام، خب من هر کسی هر سوالی میکرد براش جواب داشتم، از بس گوش میدادم جواب داشتم، وقتم میذاشتم و براش مینوشتم، واقعا وقت میذاشتم، با عشق جواب میدادم، لذت میبردم وقتی مثلا افراد میتونستن مثلا از اون ایده من، از اون راهکار من استفاده میکردن، بعد یکی 2 روز بعد میومدن از من تشکر میکردن، تمرین میدادم بهشون، اصلا مثلا برای موضوع آقا روابط با همسرشون، برای موضوع نمیدونم کسب و کارشون، بهشون تمرین میدادم، همون چیزی که از شما یاد گرفته بودم تو زندگی خودم اجرا کرده بودم، نتیجه میداد و تمرینات مختلف میدادم به مردم، همینجور رایگان. خیلی پیام، یعنی من وقتی میومدم تلگرامو باز میکردم، اسکرول میکردم، مثلا بعضی چند تا اسکرول میزدم همش پیام جدید بود، با سرعت میرفت، همه رو جواب میدادم، همه رو، نمیدونم چجوری، انگار مثلا وقت برای من کش میومد، مثلا انگار 24 ساعت برای من میشد 70 72 ساعت، چجور من وقت میکردم همه اینا رو جواب بدم نمیدونم. سرعت تایپم به شدت رفت بالا، جوابگوییم به شدت رفت بالا، و اینجور که با مردم هی چت میکردم، یک روز یک فردی من پیام داد، سوالی مطرح کرد در مورد رابطهش با همسرش که میخواستن طلاق بگیرن و ظاهرا فرداش، حالا یا نمیدونم همون فردای اون روز، ظاهرا جلسه دادگاهشون بود، و به من پیام داد و اولش موضوع در مورد لاغری صحبت شد و بعد بلافاصله رفت سر موضوع مثلا همسرش، شروع کرد به دل کردن که من اینجوری هم بدبختم، فلان هم خیلی استرس دارم، خیلی فشار روم هست و اینا، میخوام جدا بشم. موضوع رفت سر حرف زدن با همسر، مثلا در مورد همسرش. خب منم قوانینی که درک کرده بودم و خیلی چیزا رو من هی گفتم، شاید مثلا 1 ساعت 2 ساعت من با ایشون چت کردم، فقط هم چت نوشتاری، هی ایشون مینوشت من مینوشتم، ببین چقدر زمان من گذاشتم، چند ساعت من چت کردم تا نیمه های شب، و خیلی طرف متحول شد، خیلی احساسش خوب شد، در همون 1-2 ساعتی که با من داشت چت میکرد، خیلی اصلا نمیدونم حالا چجوری، بازم از اون اتفاقاتی که مثلا چجوری میشه یه نفر مثلا با این همه سال با یه نفر زندگی میکنه، اینقدر داغون که تا دادگاه پیش رفتم مثلا بخوام برن طلاق بگیرم، بعد مثلا چند وقت جدا و درگیری و اینو باید مثلا طی یکی دو ساعت حرف زدن چت، تازه نه صوتی، چت کردن با من انقدر تحول و انقدر مثلا تاثیرپذیر باشه و اینا. و حالا نمیدونم چه تصمیم گرفته بود، صبحش ظاهرا نرفته بود دیگه دادگاه و تصمیم گرفته بود که زندگیشو دوباره ادامه بده، و خب به لطف خدا خیلی احساس بهتری پیدا کرده بود، رابطهش خیلی بهتر شده بود با همسر، رابطه در بعدن ها خب، ولی بعدش اینجوری شد. یعنی الانم که در جریانش هستم تا چند وقت پیش، خیلی اصلا زندگیشون تغییر کرد. فردای اون روز به من پیام داد، از من تشکر کرد، گفت امروز صبح که از خواب بیدار شدم اصلا من احساس میکنم یه آدم دیگه‌ام. و خب یه بخشش هم جوگیری، البته خودم هم این تجربه رو دارم که وقتی یه چیز اینجوری میشنوه اولش خیلی انگار احساس میکنی متحول شده، مثل یه اتکرونی که به خودت میزنی، چقدر اولش بوی خوب میده ولی ممکنه فردا دیگه یا در یه ساعت دو ساعت یا فردا بو نده. خیلی از آدم هم وقتی در معرض یک همچین حرفهایی قرار میگیرن، مثل مشاوره رفتن ها، وقتی میری مشاوره میبینی چقدر احساس میکنی انگار آره همه چی درسته، بعد میبینی فردا پس فردا نه. خیلی از آدم ها که هی دارن میرن سمیناره میان همینن، میرن سمینار حالشون خیلی بهتر میشه، مثلا احساس میکنن قدرتم، من فلان شدم، من فلانم، میاد بیرون فرداش دوباره هم آدم قبلی است. این مثل هم اتکرون زدن است. حالا این فرد چی شد که نمیدونم، حالا اون حرفای من انقدر روش تاثیر گذاشت که زندگیش بعدا متحول شد، ولی همون فرداش به من پیام داد که گفت استاد من میخوام به عنوان قدردانی از شما میخوام مبلغ مشاوره رو به شما پرداخت کنم، هر چی شما بفرمایید من تقدیم میکنم. آقا من اصلا از این ور خط تو چت، از این ور چت آب شدم. فهم نه بابا اصلا حرفا چیه، من برای رضای خدا و خلاصه علاقه خودمه و اصلا این حرفا رو ندانیم و اینا چیه و برای رضای خدا و من شما به اندازه که راضی باشی بعدا خدا به من نعمت میده. و هیچ تا اون زمان هیچ نعمت خاصی البته نبودم، ولی خب من ایدم این بود و گفتم که نه اصلا همچین حرفی نباشه. بعد که دیگه خیلی اصرار کرد گفت نه من حتما میخوام تقدیم کنم و اینا، و من نتونستم اصلا مبلغ چیه من چی بگم. گفتم که من نمیدونم، شما اصلا هر چی که خودت دوست داری به عنوان هدیه است دیگه، من که نمیتونم بگم چی به من هدیه بده، من که پول از شما نمیخوام. ولی حالا که شما اصرار داری به من هدیه بدی، خیلی اصرار میکرد، گفتم هر چی خودت دوست داری هدیه بده. بعد وقتی دیگه مکالمه‌ام تموم شد، من گفتم که چقدر خوبه مثلا 10,000 تومان، مثلا کاش میگفتم 10,000 تومان، اگه 10,000 تومان بده خوبه. خب پول کمی بود اون زمانم دیگه، انصافا 10,000 تومان دیگه پول خاصی نبود، ولی من گفتم اگه 10,000 تومان باشه خوبه. مثلا اون زمان کرایه مغازه، میخوام مقایسه کنیم، ما کرایه مغازه من ماهی مثلا حدود 300,000 تومان بود، روزی 10,000 تومان کرایه مغازم بود. بعد مثلا من پیش خودم فکر کردم، گفتم 10,000 تومان باشه خوبش، چرا شاید هم پول خوبی بوده چون 10,000 تومان کرایه یک روز مغازم بوده دیگه. من ایدم این بود که 10,000 تومان باشه خیلی خوبه. بعد چند ساعت بعدش مبلغی به حساب من واریز شد، 100,000 تومان. من فکر کردم اشتباه واریز شده، مثلا کسی اشتباه واریز کرده، یا مثلا چیه این، اصلا من متحیر بودم که این پول چیه اصلا به حساب من اومده. تو مثلا بعدش این خانم پیام داد که گفت استاد خیلی شرمندتونم، حقیقتش من این تمام پولی بود که من تو کارتم داشتم، اگه هر چقدر بیشتر از این داشتم هم باز همشو تقدیم شما میکردم، اینقدر که من از گفتگویی که دیشب با شما داشتم احساس بهتری پیدا کردم، احساس کردم که چقدر باید تغییر کنم، چقدر میتونم زندگیمو تغییر بدم، و این تمام اون چیزی بود که من داشتم و اینو تقدیم شما میکنم. آقا من اصلا باورم نمیشد، اصلا باورم نمیشد. گفتم خدای چجور ممکنه، چجور ممکنه یک فردی مثلا نه منو میشناسه نه منو دیده، اصلا یک شهر دیگه است، برای من پول واریز کرده بابت اون چیزی که من اصلا همین جوری من بهش گفتم، مثلا هیچ نیتی نداشتم برای اینکه بخوام بهایی بابتش دریافت کنم، اصلا خودم اصلا لایق این نمیتونم پول بگیرم، بابت چی پول بگیرم اصلا. خب اصلا تو این فضا نبودم که بخوام پول بگیرم. ولی میگم قبلش زیاد شنیده بودم که بچه ها میگفتن حیف این فایل رایگان باشه، خدا خیرش بده عطارشن، و چقدر پول خرج کردیم مثلا جای دیگه ایش نتیجه نگرفتیم، اینجا چقدر نتیجه گرفتیم. و بعدش هم این حرفی که و بعدش هم به این شکل، این پول اولین پولی بود که وارد حساب من شد، 100,000 تومان از طریق تلگرام. حالا من اینو یک فضای از فضای تلگرام به حساب من پول واریز شد و انگار یک باوری رو در من ایجاد کرد که این حرفا، این زمانی که من میذارم، این توانایی که من دارم ارزش داره. چون این توانایی رو من خب مثلا نرفته بودم که مثلا دانشگاه بخوام برم به دست بیارم مدرکش رو بگیرم که بگم من مدرک دارم. من این توانایی رو فقط با استفاده از محتوای فایلای شما، با استفاده از دورای شما استاد عزیز، من کسب کرده بودم. و اصلا چیزی نبود که بخوام فکر کنم مثلا، چون همیشه تو ذهن من این بود که آقا مثلا توانایی یا مدرک یا فن یا حرفه اینه که تو مثلا برید یاد بگیری، پول بدی دانشگاه فلان قبول بشی، مدرک داشته باشی. مثلا حرف زدن که چیزی نیست که مثلا بخوام بابتش مثلا پول از کسی بگیرم. خب ولی این اتفاق افتاد و انگار در من این باور رو به وجود آورد، یعنی اولین بذر رو در من کاشت که میتونی بابت این موضوع درآمد داشته باشی. و اصلا تحولی در زندگی من به وجود آورد این پول. مبلغ 100,000 تومن بابت مثلا 1-2 ساعت چت کردن. و دیگه از اون روز به بعد یواش یواش من بعضی جا مثلا با ترس و لرز بازم بیان میکردم، مثلا به افراد میگفتم که مثلا اگر دوست دارید در مورد این موضوع، در مورد لاغری مثلا هر چی میپرسید من میگم، ولی اگه بخواد در مورد موضوع دیگه صحبت کنیم مثلا یه مبلغی رو باید پرداخت کنیم به عنوان حق مشاوره. بازم مثلا همیشه مبلغایی که من میگفتم 10 تومن 15 تومن بود، ولی خب بعضیا پرداخت میکردم و یواش یواش در من تقویت شد، تا اینکه من تصمیم گرفتم دوره آموزشی که فعالیت که تو سایت رایگان بود و توی کانال تلگرام رایگان بود و خب دیگه چندین ماه بود من کار کرده بودم و اینا، گفتم بیام دوباره ضبط کنم به شکل بهتر. دیگه هی ایده ها می اومد. یک از پولی که از مشاوره ها، از پولی که از اون 5 تومن 10 تومنایی که از مشاوره ها من دریافت می کردم، حتی فکر می کنم 1,000 تومن هم داشتم که طرف مثلا به هیچ که نمی گفتم اکثرا چقدر بریز، می گفت هر چقدر خودت دوست داری، معمولا مبلغ تعیین نمی کردم، 1,000 تومن هم داشتم واریز می کردم. خدای شکر می گفتم این اومده دیگه، از نعمت اومده. و از همون پولی که از این 1,000 تومن 2,000 تومن 5,000 تومن ها جمع شد، من تونستم یک رکوردر دست دوم بخرم. اون زمان گرونم بود، رکوردر سونی بود 95,000 تومن، نه 95,000 تومن نوش بود. بعد یه فردی، من اون زمان نمیدونم چجوری اینو پیدا کردم، از چه تاریخ من اینو پیدا کردم یادم نمیاد که چطور من جایی تبلیغش رو دیدم، نمیدونم تو یک سایتی مثلا یه همچین چیزی دیدم، یادم نیست دقیقا. یا یکی از مشتریایی که اومده بود در مغازه میخواست خرید کنه، اون صحبتشو کرد، نمیدونم خلاصه چی شد که گفت یک مثلا همچین چیزی دارم. و من گفتم خب من میخرم اگه میخوای بفروشی. بعد یه مبلغی گفت، مثلا اون زمان فکر میکنم مثلا 40,000 تومن 50,000 تومن همچین چیزی گفت، نصف قیمت نوش میگفت. و من اونو خریدم و این اولین ابزاری بود که من برای کسب و کارم خریدم. و خب دیگه کیفیت کار یهو کلی اضافه شد، خیلی با کیفیت تر ضبط میکرد. و خلاصه دیگه من چون که فایل رو به صورت ایم پی 3 میداد، من بعدش یاد گرفتم که اینا رو روی مثلا کامپیوتر می بردم ادیت می کردم، مثلا یه آهنگی می ذاشتم پس زمینه، اصلا کلا کلاس کار تغییر کرد. و بعضی فایل رو آهنگ می ذاشتم دیگه، بعدا اومدم فایل که تیکه تیکه می شد و کنار هم می ذاشتم، یاد گرفتم، رفتم کلی کلی تحقیق کردم در مورد اینکه چطور میتونم با برنامه ها کار کنم، کلی برنامه ادیت رو بررسی کردم و یاد گرفتم که چطور با اینا کار کنم. و یواش یواش ایده ها رو اجرا می کردم. هر چیزی که از شما یاد می گرفتم، ایده هایی که اجرا می کردید، من می دیدم از شما که مثلا چه کارهایی داره انجام میدید، دوره ها چه جوری شده، مثلا جزوه تمرینی مثلا چه جوریه، تمرین چطور میدید، منم همون تمرینات رو میمدم تو دوره اضافه میکردم، جزوه اضافه کردم، خلاصه ای الگو میگرفتم.
توی صحبت‌های رضای عزیز در مورد اینکه این بیزینس چطور به وجود اومد، اصلا فکر نمی‌کرد بشه ازش پول بسازه و بعد اتفاق افتاد و اینا، خیلی خیلی صحبت‌های قشنگی کرد، خیلی مثال‌های فوق‌العاده‌ای زد، خیلی جزئیات عالی گفت. بخوام یه جمع‌بندی بکنم، یکی این که وقتی که شما یک مشکلی رو در مورد خودتون حل می‌کنید، حالا توی مثال رضای عزیز بحث مثلا تناسب اندام، این مشکل رو خیلی‌های دیگه دارن و اگه شما بتونید به راه حلی برسید، یعنی به شکلی مشکلتون حل کنید که راه حل مناسبی باشه، خیلی ها هستن که این مسئله رو دارن و میخوان بها براش پرداخت کنن تا مسئلهشون حل بشه. یعنی وقتی که شما یک در واقع قسمتی از ماشینتون مثلا مشکل یه مشکلی دارید برای موقع مثلا رانندگی و آهنگ گوش کردن، بعد یه چیزی رو به ضبط ماشین اضافه میکنه، یه کاری رو انجام میده که خیلی راحت‌تر مثلا آهنگا رو عوض میکنه، یا یه دکمه رو مثلا میذاره روی فرمون که بتونی باش ترک‌ها رو عوض کنی، یه چیزی رو درست میکنه که مشکل رو حل میکنه. خب این مشکل فقط مشکل تو نیست، مشکل خیلی های دیگه هست که اگر یک راه حل مناسب براش ایجاد کنه میتونی این رو بفروشی. افرادی که این مسئله ای تو رو دارن میتونن بخرن، حالا تو درمان بیماری ها هست، تو مثال از رضا عزیز تناسب اندام هست، نمیدونم فرزندت مثلا دستخطش قشنگ نیست، بعد میشینی یه راهی پیدا میکنی که چطور دستخط فرزندم رو قشنگ کنم، بعد میتونی اینو به بقیه که مشکلشون اینه که دستخط بچه هاشون خوب نیست بفروشی اینو به عنوان یک محصول. خب یعنی میخوام بگم که هر مسئله ای رو که ما داریم و براش یک راه حل مناسب پیدا میکنیم، حتی توی غذا پختن، یک مثلا چه میدونم موقعی که میخوایم غذا بپزیم همیشه دستمون میسوزه، بعد مثلا یه راه حلی پیدا میکنیم که چجوری مثلا غذا بپزیم که دستمون نسوزه. خب بعد اون راه حله، یعنی اولا که اون مسئله رو خیلی های دیگه دارن، دوم اون راه حله رو خیلی دنبالشن که حاضرن براش بها پرداخت کنن و بخرنش. خب و این رو به عنوان یک فضایی برای خلق ارزش و ثروتمند شدن ببینید، یعنی یک ارزشی رو خلق کنه، یک مسئله رو حل میکنید، یک ارزشی رو خلق میکنید و افرادی هستن که اون مسئله رو دارن و بها پرداخت میکنن برای جواب شما به اون مسئله، و از اون طریق هم اونها راضی هستن و شاد هستن که مسئلهشون حل شده، هم شما یک درآمد مناسبی دارید. خب که حالا ما اینو تو دورهای مختلفمون گفتیم و تو دوره مثلا دورهای روانشناسی ثروت 1 و 2 و 3، ولی به خاطر باورهای نامناسبمون در مورد ثروت خیلی از ماها نمیتونیم به خاطر خدماتی که عرضه میکنیم بها دریافت کنیم، پول دریافت کنیم، رومون نمیشه، خجالت میکشه، فکر میکنیم کار درستی نیست، آدمی که آدم خوبی نباید پول بگیره، پول منشأ شیطانی داره، اگه واقعا برای رضای خدا کار میکرد چرا داره پول میگیره، و این باورهای تخریب کننده که سالهای سال از نسل در نسل در نسل با ما هست دیگه. خب این باورها وقتی تغییر میکنه، وقتی که رضا میاد رو خودش کار میکنه، خداوند کمکش میکنه که این باورها تغییر کنه، با آدمایی میاره براش میاره که برای محصولش بها پرداخت میکنن، بهش هدیه میدن، یا به قول خودش بارها و بارها میگن که این آگاهی ها یا این اطلاعاتی که شما مثلا داری دستبندی میکنی، یا این زحمت و انرژی و زمانی که میذاری، این نباید رایگان باشه. یعنی یواش یواش این باورها تغییر میکنه توی ذهن خودش که همه دارن همینو میگن، شاید واقعا من باید به خاطر مهارتم یا به خاطر توانایی به خاطر خدماتم یا به خاطر کاری که دارم انجام میدم باید بها دریافت کنم. خب یعنی میخوام بگم که این مسیری که رضا رفت برای خیلی از ما همین اتفاق افتاده، برای منم هم همین اتفاق افتاده، تا ارزش قائل باشم برای کار خودم، تا ارزش قائل باشم برای اون مسیری که رفتم، برای اون مهارت هایی که کسب کردم، یا برای اون مسائلی که حل کردم. خب بسیار بسیار داستان قشنگی اتفاق افتاد برای رضا، یعنی خیلی قشنگم ماشاءالله خیلی خوبم توضیحش میده و خیلی هم برای همه ما آشناست این باورهای مخربی که توی این مسیر بوده، این باورهایی که آقا مگه میشه من از یه کاری پول بسازم، مگه میشه من مثلا از بابت یه خدماتی پول بگیرم از آدما، و بعد خداوند داره شرایط براش فراهم میکنه. همه این تغییراتی و این آدمهایی که به قول خودش خدا براش آورد و مثالهایی که زد، تو هم توی موقع که ابزار و یراق داشته، هم توی این داستان، همه اینا اون تغییریه که ما کردیم و خداوند داره آدم های جدید و میاره ها. یعنی اون تغییرات که گفت در مورد نق نزدن و غر نزدن و نمیدونم سپاس سعی کنم بیشتر سپاسگزار باشم و نمیدونم شروع اشتیاق داشته باشم و نمیدونم فضای فکریمو کنترل کنم و حالا قرض ندم و قرض نگیرم و نمیدونم چکامو پاره کنم و همه اون داستانایی که گفت، خب اون داستانها آماده کرد برای این نتایج. یعنی میخوام بگم که اینا همش به هم ربط داره، اینا همش به هم ربط داره که چی میشه یه سری آدم های متفاوت میاد، چی میشه یه سری ایده های متفاوت به ذهنت میاد، که یه سری کارهای متفاوت میکنی، که یه سری درآمدهای خیلی فوق العاده برات داره. از هیچی، این که رضای عزیز اومد از هیچی شروع کرد، اگر یه به قول خودش ریکوردری خریده، بازم از همون فروشی که از محصولاتش داشته، از همون پولایی که بهش مثلا به عنوان هدیه و تشکر بهش دادن شروع کرد اونا رو جمع کرده مثلا. یعنی نشون میده که میشود یه کسب و کاری رو شروع کرد واقعا با صفر، واقعا با هیچی. وقتی که ما تغییر میکنیم، ایده ها هم میاد، شرایط هم میاد، موقعیت ها هم میاد. وقتی شما یک مسئله ای رو توی زندگی خودت حل میکنی، اینکه هر روز و هر روز تو امریکا که دیگه اصلا معروفه، یه شوی هست به نام شارک تنک که افراد مسائلی که حل میکنن رو میان ثبتش میکنن، به عنوان یک اختراع ثبتش میکنن و پولای خیلی بزرگی میسازن. البته که خب یه عالمه تغییرات دیگه هم باید توی بیزینسشون داده باشن تا بتونن به ثروت بالایی برسن، ولی شروعش از حل یک مسئله است، یک مسئله که داشتن. طرف مثلا اومده، یه مثالی که من هم چند وقت پیش دیدیمش، طرف اومده بود مثلا توی آتش نشانی کار میکرد، بعد اینکه آتش نشانا وقتی که میرفتن به جایی که بعد آتش رو خاموش میکردن، اینکه شلنگ آتش نشانی اون زمانی که وصل بشه به اون در واقع شیر آتش نشانی که تو محله های مختلف و توی قسمت های از شهر هست، اون زمانی که طول میکشه تا این شلنگ بسته بشه، همون چند ثانیه میتونه جون در واقع یه نفر رو ازش بگیره، همون زمانی که طول میکشه. بعد این نشست فکر کرد، یه راه حلی پیدا کرد، به قول خوش 11 سال تحقیق کرد، بررسی کرد، تست کرد ایده ها رو، تا تونست یک چیزی رو درست کنه که در لحظه این شلنگ آتش نشانی وصل بشه به شیر آتش نشانی و اون 10-20 ثانیه‌ای که طول میکشه تا شلنگ آماده بشه اون ازش کم بشه و بتونه، احتمال داره که بتونه جون یه نفر نجات بده. و این ایده رو آورد مطرح کرد، گفت آقا من پتنتش رو ثبت کردم، یه همچین ایده‌ایه و به این شکل کار میکنه مکانیزمش، اینقدر سریع آماده میشه، اینقدر سریع در واقع جدا میشه شلنگ از شیر. و این شد یک ایده بسیار پولساز. یعنی همون ایده رو روی شلنگ‌های معمولی، شلنگ آب معمولی غیر از شلنگ‌های بزرگ آتش نشانی، اونم درست کرده بود. همون مسئله رو که مردم همیشه مشکل دارن برای اینکه شلنگ‌ها رو پیچش بدن، این با یه حالت تو سریال زندگی دربش باید دیده باشید. نمیدونم حالا من کجا نشون دادم، چون من خودم رفتم یه پکیج کاملش رو خریدم که آقا دیگه مثلا وقتی می‌خوای شلنگو به شیرهای مختلف وصل کنی، من اومدم به تمام شیرهای خونه اینا رو وصل کردم، شیرهای بیرونی، که وقتی می‌خوام شلنگو وصل کنم دیگه اصلا اینجوری نیست که شلنگو بپیچونم، تق می‌زنم در لحظه این یه زبانه‌ای داره باز میشه، شلنگو میگیره و آدم مثلا ازش استفاده میکنه. این یه مسئله بود که واقعا وقتی من دیدم حل شده، گفتم واو پسر من چقدر زورم میومد که این شلنگو ببینم. بعد همیشه هم مثلا هر چقدر میپیچوندی سفت میکردی، میدیدی بازم داره مثلا نشت آب نشتی میده، بعد میرفتی مثلا بعد یه آچار برمیداشی بازم سفترش میکردی، بعد بعضی موقع زیادی سفت میکردی، این سریا برنجی بود، بعد اینا میشکست خراب میشد، ولی الان در لحظه شلنگ وصل میشه بهش و کارتو انجام میده، یه قطره هم آب نمیریزه و کاملا سیله و این مسئله رو حل کرده برای مشکلی که خودش داشته توی سر کار، سر شلنگ آتش نشانی، ولی تونسته یک محصولی تولید کنه که مشکل میلیون ها، شاید بگم میلیارد ها نفر رو حل کنه. خب حالا ببینید که این چقدر، همه مسائلی که شما تو آمازون دارید میبینید همشون همین جوریه، مسائلی که بوده حل شده، راه حل های بهتر اومده، تبدیل شده محصول و داره فروش میره. اصلا کل داستان همینه، شما یک ارزشی خلق میکنی و افراد که اون مسئله رو دارن بها پرداخت میکنن و هم مشکل اونها حل میشه، هم ثروت به شما داده میشه. ولی کی این ایده ها به ذهنت میرسه؟ موقعی که تو تغییر کرده باشه باورهات، موقعی که تو فراوانی رو تو ذهنت ساخته باشی، موقعی که تو احساس بهتری داشته باشی و خداوند بهت کمک میکنه برای اون احساس لیاقت. اینا رو من همه رو توضیح دادم تو دوره روانشناسی ثروت 1 و 2 و 3، یا تو دوره دستیابی، تو دوره هدف گذاری که شون میگن، معادلش دوره راهنمای عملی دستیابی به رویاه هاست. خب همه اینا رو ما توضیح دادیم و الان داریم نتیجه عملیشو که رضای عزیز با مثال خیلی قشنگ داره توضیح میده داریم میبینیم. میخوای ثروت وارد زندگیت بشه، مسائلی که تو زندگیت داری رو حل کن، مسائلت رو حل کن و مطمئن باش خیلی ها هستن که اون مسئله دارن و میتونی محصولاتی تولید کنی که اون مسئله اونا رو هم حل کنی و ارزش ایجاد کنی و ثروت برات به وجود بیاد. دیگه از این زیباتر داریم که شما یک ارزش ایجاد کنی، مسائل دیگران، همون مسئله که برای خودت حل کردی، برای دیگران حل کنی و به واسطه اون ثروت وارد زندگیت بشه؟ از این زیباتر و قشنگتر داری؟ من قبلا گفتم جهان باید گسترش پیدا کنه و کسی که داره ایجاد گسترش میکنه جهان حمایتش میکنه. شما با تولید محصولاتتون، با تولید خدماتی که مشکلات خودتون و دیگران رو حل کرده، داره جهان رو گسترش میدید. به همین دلیل خداوند به شدت شما رو حمایت میکنه، چون این هدف خداونده، گسترش جهان مادی.